الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم جمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در تاریخ 26 آذر ماه 1378 مطابق با 8 رمضان المبارک 1420 هجری قمری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در دانشگاه تهران ایجاد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صد.
متشکر و ممنون. بفرمایید. شکر و ممنون. خداوند انشاءالله همه شما رو محفوظ بدارد. خیلی متشکر و ممنون. خیلی متشکر. بفرمایید که از وقت استفاده کنیم. خداوند شما رو محفوظ بداره. خدا شما رو مشمول برکات الهی بداره. خیلی متشکر. خیلی متشکر. بفرمایید برادران عزیز. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الحمد لله به جمیع محامده کلها على جمیع نعمه کلها الحمد لله على علمه بعد حلمه على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول اناته في غضبه وهو قادر على ما يريد نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. از خدای متعال مسئلت میکنیم که این ماه را که ماه ضیافت الهی است بر همه امت اسلامی، به خصوص بر ملت عزیز ایران و بالاخص بر شما نمازگزاران عزیز، مبارک فرماید. در این آیه شریف مسئله روزه مطرح شده است و اینکه این فریضه الهی بر امتهای قبل از امت اسلام هم قرار داده شده بود. معلوم می شود از جمله اون فرائض و واجباتی که بشر در طول ادوار گوناگون به اون نیازمند است، یکی همین روزه گرفتن است. همچنانی که نماز خوندن و ذکر الهی چنین است که در همه ادوار، در همه احوال، در همه تمدن‌ها، در همه دوره‌های حیات بشری، در هر حالی که بشر باشد، به بعضی از این اعمال و فرائض به خاطر خاصیت بشری خود نیازمند است. یکی همین روزه است. لذا امروز در خطبه اول چند جمله‌ای در باب روزه عرض کنیم. در خطبه دوم هم به بعضی از مسائل جاری کشور و جامعه من خواهیم پرداخت انشاءالله. این روزه که از او به عنوان تکلیف الهی یاد می کنیم، در حقیقت یک تشریف الهی است، یک نعمت خداست، یک فرصت بسیار زیقیمت هست برای کسانی که موفق می شوند روزه بگیرند. البته سختی هایی دارد. همه کارهای مبارک، کارهای مفید از سختی خالی نیست. بشر بدون تحمل سختی ها به جایی نمی رسد. این مقدار سختی که در تحمل روزگیری وجود دارد، در مقابل اون چی که از روزه آید انسان می شود، چیز کم و سرمایه اندکی است که انسان مصرف می کند و سود بسیاری را می برد. سه مرحله برای روزه ذکر کرده اند. هر سه مرحله هم برای کسانی که اهل آنها هستند مفید است. یک مرحله همین مرحله عمومی روزه است، یعنی پرهیز از خوردن، از نوشیدن و از سایر محرمات. خود همین، اگر تنها محتوای روزه ما همین امساک باشد، این منافع زیادی دارد. ما را هم می آزماید، هم به ما می آموزد، هم درس هست، هم آزمایش برای زندگی هست، تمرین هست، ورزش هست، یک ورزش بسیار با اهمیت تر از ورزش جسمانی در این کار وجود دارد. روایاتی از ائمه علیهم السلام وارد شده است که به همین مرحله از روزه توجه دارد. یک روایت از امام صادق علیه السلام است که می‌فرماید لیستوی بهل غنی و الفقیر، روزه را واجب کرده است خدای متعال تا فقیر و غنی با یکدیگر در این ساعات، در این روزها برابر بشوند. همونطوری که انسانی که تهیدست است و فقیر است نمیتواند در طول روز هرچه هوس کرد بخورد و بخورد و بیاشامد، آدم های غنی در طول روز هرچی که هوس میکنند، هرچی که میخواهند براشون فراهم است. غنی حال فقیر را، گرسنگی فقیر را، تهیدستی او از به دست آوردن چیزهایی که مورد اشتهای اوست، این رو درک نمی کند. اما در روزی که روزه می گیرد همه یکسانند، همه از مشتهیات نفسانی محرومند با اختیار خودشون. یک روایت دیگری از امام رضا علیه السلام نقل شده است که اون به یک نکته دیگری اشاره دارد. می فرماید لکی یعرفو علم الجوع والعطش و یستدلو على فقر الاخره. در این روایت اشاره می شود به تهیدستی و گرسنگی و تشنگی روز قیامت. در روز قیامت یکی از ابتلاعات انسان تشنگی و گرسنگی است که در اون حالت انسان در مقابل مؤاخذه الهی و سؤال و جواب الهی قرار می گیرد. در گرسنگی روز ماه رمضان و تشنگی روز ماه رمضان به اون حالت روز قیامت توجه کند انسان و متنبه بشود به اون لحظه بسیار سخت و دشوار. یک روایت دیگری است باز از امام رضا علیه السلام که باز به یک بعد دیگری از ابعاد روزه در همین مرحله گرسنگی کشیدن و تشنگی کشیدن توجه می کند و اون این است که می فرماید صابرن لما اصابه من الجوع والعطش. قدرت صبر به انسان داده می شود که بتواند گرسنگی و تشنگی را تحمل کند. انسان های ناز پرورده، کسانی که معنای گرسنگی و تشنگی رو نچشیدند و نفهمیدند، قدرت صبر و تحمل هم ندارند، خیلی زود در بسیاری از میدانها از پا در می آیند. امتحانهای گوناگون زندگی اونها رو در هم می فشرد و له می کند. انسانی که گرسنگی را چشیده است، تشنگی را چشیده است، معنای اینها را می داند، در مقابل دشواری هایی که از این راه ممکن است پیش بیاید قدرت تحمل دارد. ماه رمضان این قدرت تحمل را، این صبر را به همه می دهد. یک روایت دیگر هم در همین زمینه عرض کنم که اون هم از امام رضا علیه السلام است. شاید حالا اینا فقره های یک حدیث باشد، این یکی دو مورد. و رائضا لهم على اداء ما کلفهم. این باز یک بعد دیگر است، یعنی تحمل گرسنگی و تشنگی و اجتناب از مشتهیات نفسانی در روز ماه رمضان یک نوع ریاضتی است که انسان را بر اداء تکالیف گوناگون زندگی قادر می‌سازد. ریاضت‌های شرعی، ریاضت‌های الهی و ریاضت‌های اختیاری. یکی از چیزهایی که انسان رو قدرتمند می‌کند و بر پیمودن راه‌های دشوار زندگی توانا می‌سازد ریاضت کشیدن است که به اون پناه می‌برند خیلی‌ها.
این یک ریاضت شرعی است. بنابراین در همین چند حدیثی که خونده شد میبینید همین مرحله از روزه، یعنی مرحله تحمل گرسنگی و تشنگی، انسان را احساس همسانی با فقرا به اغنیا میدهد، احساس گرسنگی روز قیامت را به انسان منتقل میکند، صبر و تحمل در مقابل شدائد را به انسان میبخشد، صبر بر اداء تکلیف را به عنوان یک ریاضت الهی به انسان اهداء میکند. یعنی این همه فواید در همین مرحله هست، علاوه بر این که خالی بودن شکم از غذا و اجتناب از این کارهای مباحی که در حال عادی برای انسان مباح است، یک نورانیتی، یک صفایی، یک لطافتی به انسان میدهد که بسیار محترم است. این مال این مرحله از روزه است. مرحله دوم روزه پرهیز از گناه است، نگهداری چشم و گوش و زبان و دل و حتی در بعضی از روایات بشره انسان، پوست بدن و موی بدن انسان از گناه. این یک مرحله دیگری از روزه که در روایت دارد که از صیام و اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب، از امیر المومنین علیه السلام این روایت نقل شده است که در روزه این هم هست که همون طوری که از غذا اجتناب میکنید و از آشامیدنی و از مشتهیات نفسانی، از گناه هم اجتناب بکنید. این یک مرحله بالاتر برای روزه است. این فرصت ماه رمضان یک فرصت مغتنمی است که انسان تمرین کند، اجتناب از گناه کند. بعضی از جوانها به بنده در مراجعاتی که دارن، التماس دعا که می کنن، از جمله مکرر میگن شما دعا کنید که ما بتوانیم گناه نکنیم. البته دعا کردن خوب است و لازم است و می کنیم، اما گناه نکردن احتیاج دارد به اراده انسان. باید تصمیم بگیرید گناه نکنید، و وقتی تصمیم گرفتید این کار بسیار آسانی خواهد شد. این چیزی که به عنوان مثل یک کوه در چشم انسان جلوه می کند، اجتناب از گناهان، با تصمیم مثل یک زمین هموار می شود. و در ماه رمضان بهترین فرصت است برای اینکه این رو تمرین بکنند همه. یک روایت دیگری از فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده است که فرمود ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه. چطور انسان با روزه، از روزه چه بهره ای خواهد برد اگر زبان خود را، گوش خود را، چشم خود را و جوارح خود را از گناه باز ندارد؟ در یک روایتی نقل شده است که یک زنی به خدمتگار خود اهانت کرد، صحبت میکردن، یک دشنامی داد، یک حرف بدی به او گفت. ظاهرا در همسایگی پیغمبر بودن یا در یک سفری مثلا همراه بودن. پیغمبر اکرم یک طعامی دستشون بود، به او تعارف کردن، فرمودن که از این بخور، دعوت کردن او رو به خوردن این طعام. گفت من روزه هستم. نقل شده است که پیغمبر اینجور فرمودن به او کیف تکونین صائمتن وقد سببت جاریتک، چطور روزه ای تو در حالی که به خدمتگار خودت دشنام دادی؟ ان الصوم لیس من الطعام و الشراب، فقط این نیست که از خوراک و نوشیدنی اجتناب بکنید، و انما جعل الله ذلک حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل و القول. خواستن که انسان روزدار به سراغ گناهان نرود، سراغ آلودگی ها نره، خود رو آلوده به گناه نکنه. و از جمله این گناهان، گناهان زبان است، گفتن به دیگران، بدگویی به دیگران، اهانت به دیگران. از جمله این گناهان، گناهان دل است، دشمنی دیگران را در دل، کینه دیگران را در دل پروراندن. اینها جزء گناهایی است. بعضی گناه به معنای اصطلاح شرعی است، بعضی گناه اخلاقی است، مراتب گوناگونی دارد. پس مرحله دوم روزداری این است که انسان بتواند از گناهان خود را جدا کند. و شما جوانهای عزیز، به خصوص به جوانها عرض میکنم، از این فرصت استفاده کنید. شما جوانید، جوان هم قدرت دارد، توانایی دارد، و هم صافی دل و نورانیت دل برای او یک فرصتی است. استفاده کنید، در این طول ماه رمضان تمرین کنید اجتناب از گناهان را، که این مرحله دوم روزداری است. مرحله سوم از روزداری پرهیز از هر چیزی است که ذهن انسان و ضمیر انسان را از یاد خدا غافل کنه. این اون مرحله بالای روزداری است که در حدیث معراج اونطور که وارد شده است، پیغمبر عرض میکند به حضرت پروردگار جلت عظمته: و ما یا رب و ما میراث الصوم، دستاورد روزه چیست؟ قال: ذات اقدس ربوبی طبق این روایت فرمود: الصوم یورث الحکمه و الحکمت تورث المعرفه و المعرفه تورث الیقین، فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف أصبح بعسر أم بيسر. روزه سرچشمه های حکمت را در دل می جوشاند. حکمت وقتی که بر دل حاکم شد، معرفت به وجود می آید. اون شناخت روشن و معرفت نورانی و روشن به وجود میاد. معرفت که به وجود آمد، همون یقینی به وجود میآید که حضرت ابراهیم از خدای متعال اون را میخواست و در دعاهای ما مرتب درخواست شده از یقین. و وقتی کسی دارای یقین بود، همه دشواری های زندگی بر او آسان می شود. انسان می شود انسان شکست ناپذیر از حوادث. ببینید چقدر اهمیت دارد این انسانی که می خواهد در مدت سالهای عمر خود یک راه تعالی را و تکامل را بپیماید، در مقابل مشکلات زندگی، حوادث زندگی، موانع را شکست ناپذیر بشود. یقین یک چنین حالتی به انسان میدهد. اینا ناشی از روزه است. وقتی که روزه یاد خدا رو در دل زنده کرد، معرفت الهی را، فروغ معرفت خدا را در دل به وجود آورد، دل را روشن کرد، اینها به دنبالش میاد. هر چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند، این مضر است. به روزه برای این مرحله خوشا به حال کسانی که می توانند خود را به این مرحله برسانند. ما البته باید آرزو کنیم، از خدا بخواهیم و همت کنیم که خودمون را به این مرحله برسانیم. پروردگارا به محمد آل محمد ما را از روزداران واقعی قرار بده. پروردگارا توفیق رسیدن به درجات عالی روزداری را به ما عنایت کن. همه این برکاتی که برای این فریضه الهی ذکر شده است، همه اونها را به ما متوجه بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الاطيبين الاطهرين المنتجبين سيما علي امير المؤمنين و الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين و الحسن و الحسين سيدة شباب اهل الجنة و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک و صل علی ائمة المسلمین و حمات المستضعفین و هدات المؤمنین و استغفر الله لی و لکم. اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را توصیه می کنم و نفس خود را به رعایت پرهیزگاری و تقوی که برجسته ترین اثر روزه این ماه تقواست. مسائلی که قابل طرح هست مسائل متعددی است. یک مناسبت از مناسبت‌های روز را که همون شهادت شهید بزرگوار مرحوم آیت الله مفتح است من مطرح می‌کنم و می پردازم به یک موضوعی که به نظرم موضوع اهم است در این روزها و در این شرایط جاری کشور. مرحوم شهید مفتح علاوه بر این که یک روحانی برجسته و فداکار و روشن فکر و آشنای به نیاز زمان بود، خصوصیتی داشت که در تعداد معدودی از فضلای اون زمان این خصوصیت وجود داشت و اون قدرت ارتباطگیری با نسل جوان و دانشجویان و کسانی که مایل بودند پیام دین را با زبان روز از یک روحانی از یک عالم به دین بشنوند. می توانست ارتباط برقرار کند با این قشر و لذا هم در دوران قبل از انقلاب و هم بعد از پیروزی انقلاب میدان کار این مرد روحانی بزرگوار غالبا منطقه جوانان بود، به خصوص دانشجویان. هم در مساجدی که ایشون حضور پیدا می کرد و در سخنرانی هایی که داشت، در محیط کار و شغل معمولی خود. و تصادفی هم نیست که روز اتحاد دانشجو و روحانی یا حوزه و دانشگاه روز شهادت ایشون قرار داده شد، چون انصافاً یک حلقه وصلی بود که متناسب با یک چنین خصوصیتی بود. خدای متعال پاداش این شهید عزیز را داد و اون شهادت بود. شهادت پاداش بزرگی است، اجر عظیمی است، و خدای متعال بندگان صالح خود را از این اجر محروم نکرد، از جمله این بنده صالح را. امیدواریم که درجاتش روز به روز عالی باشه. و اما اون مطلبی که من به نظرم میرسد در وضع کنونی کشور نیاز افکار عمومی است و مناسب است عرض بکنم، این است که یک ملت زنده، یک ملتی که اهل پیشرفته است، از جمله کارهایی که باید انجام بدهد در کنار سازندگی، در کنار پیشرفت علمی، در کنار کارهای بزرگ، یکی از کارهایی که حتما باید غفلت از اون نکند، شناخت هدفهای دشمن است در هر مرحله. این خاصیت زنده بودن است، چون نمی شود فرض کرد یک ملتی را که آرمانهای بزرگی داشته باشد، کارهای بزرگی بخواهد بکند و دشمن نداشته باشد. بله، ملت‌هایی هستند یک گوشه خزیدن، کاری به کار سرنوشت خودشون هم ندارن، بیگانگان هم بر اینا مسلطن، اینا هم مثل گوسفند میچرند، بیگانگان هم مثل چوپانهای خائن از اونها هرچی میخواهن استفاده میکنن. البته اینا هیچ لزومی نداره، اگر چنانچه بخوان همون جور زندگی کنن لزومی نداره که به این فکرا باشن، چون آیندهی برای اونها وجود ندارد. البته چنین ملتهایی امروز در دنیا خیلی کم میشود سراغ داد، اگر وجود داشته باشد خیلی کم است، بالاخره ملت ها بیدار شدند. به هر حال یک ملتی مثل ملت ایران که بر علیه دخالت بیگانگان قیام کرد، دست بیگانگان را کوتاه کرد، مداخله بیگانگان را در کشور خودش موقوف کرد، اینا کارهای کوچکی نیست. غارت بیگانگان را از منابع نفتی، منابع گوناگون مادی خود از بین برد، دستگاه حکومتی را که به نفع بیگانگان کار میکرد ریشه‌کن کرد، از بیخوبون برانداخت. ملتی با این خصوصیات بالاخره دشمن داره، بدون دشمن نخواهد بود. امروز هم ملت ایران یک ملت آرمانگراست، با ظلم بد است، با زورگویی بد است، با تحمیل بد است، با تبعیض مخالف است. همه کسانی که اهل ظلمن، همه کسانی که اهل تبعیضن، همه کسانی که اهل زورگویین، همه کسانی که اهل چپاولگرین، طبعا با این ملت میانه خوبی ندارن. حالا بعضیا میگوین، ترویج میکنن که آقا ما توهم میکنیم که علیه ما توطئه است و دشمن وجود داره. خیلی خوب، حالا کسانی دلشون میخواد چشم خودشون رو هم بگذارن بگن انشالله گربه است. خیلی خوب، بذار واقعیت عوض نمیشود. واقعیت وجود دشمن با به خواب رفتن من و شما که از بین نمیرود که. اگر دشمن کمین گرفته است و منتظر فرصت است که ضربه وارد بکند، چه من و شما بدانیم چه ندانیم، اگر به فرض خود را به ندانستن هم بزنیم، بالاخره دشمن دشمن است. با ندانستن ما یا خود را به ندانستن زدن ما دشمن از دشمنی خود دست بر نمی دارد. حالا کاری به کار اون افرادی که مایلن اثبات کنند که نخه ملت ایرانی دشمنی ندارد، بشینید کنار خونه خودتون و به کار خودتون سرگرم باشید، خاطرتون هم جمع باشید، همه جا امن و امان است. حالا اون حرف اوناست. نه، این واقعیت ندارد. یک ملت زنده نمیتوانه اینجوری فکر کنه. حتی بعضی از ملت‌ها رو ما سراغ داریم که البته ملت‌ها و دولت‌ها که در دورانی که یا دشمنانشون اونقدر هم خطرناک نبودند یا دشمنانشون اونقدر نزدیک به اونها نبودند، اینجور وانمود میکردن که دشمن در خانه اونهاست، برای اینکه بتوانن درست از خودشون دفاع کنن. در دوران جنگ سرد، در همین سالهای طولانی جنگ سرد بین شرق و غرب، غالبا در کشورهای غربی، عمدتا در آمریکا اینجور بود، دشمن موهوم درست میکردن. حتی دشمنی که شاید اینقدر هم نزدیک نبود دشمنی او، اونچنان دشمن رو نزدیک جلوه میدادن به افکار عمومی خودشون تا بتوانن کارهای بزرگ رو، اقدامات مورد نظر خودشون رو انجام بدن. این مال کسانیست که دشمن اونقدر نزدیک هم به اونها نیست. وقت ملتی مثل ملت ایران با این دشمنی های آشکار، با این توطئه های آشکار، با اون چه که در داخل کشور میبینیم، با اون چه که از اطراف و اکناف علیه ما به طور دائم داره توطئه و دشمنی انجام میگیره، عاقلانه نیست که بگیم نه آقا ما دشمنی نداریم، ما دشمنمون دشمنی نیست و دشمن نیست و در فکر توطئه نیست. این حالا حرف قابل اعتنایی نیست. پس اون کسانی که نمیخواهند خودشون رو به حماقت بزنن و بگن دشمن نداریم، ناچارن که در هر مرحله‌ای هدفهای دشمنشون رو بشناسن، بدانن که دشمن حالا در فکر چیست. فرض کنید در جبهه یک فرمانده خوب اون کسی است که بتواند بفهمد که دشمن از کجا میخواد حمله کنه و این رو به نیروهای خودش تفهیم بکنه. در دوران جنگ تحمیلی جوانهایی که اون روز در میدان جنگ بودن این نکته رو خیلی خوب میدانن. اگر در هر نقطه‌ای که هستید شما بتوانید بفهمید دشمن در فکر چیست، یقینا مبالغ زیادی پیشگیری خواهید کرد از حمله دشمن و خودتون رو مسئولیت خواهید بخشید و کارهایی رو که باید انجام بدید انجام خواهید داد. اگر از من سوال بشود که امروز هدفهای دشمن کیست، حالا این دشمن کیست، ما نمیخوایم حالا دشمن معرفی کنیم. غالبا ملت ایران دشمنهای بین المللی خودشون و جهانی خودشون رو میشناسن. هدفهای دشمن در این مرحله چیست؟ اگر از من سوال کنن، من دو سه هدف را به عنوان هدفهای مرحله‌ای دشمن در این مقطع زمانی برای کشورمون و ملتمون میتوانم نام ببرم. البته برخلاف تبلیغات رادیوهای همون دشمنها، ما ادعا نمی کنیم که اون چه ما میفهمیم مر حقیقت است و هیچ خدشه‌ای در اون نیست و ما معصوم هستیم در فهمیدن. نه، این فهم منه، این اون چیزی است که من به عنوان خدمتگذاری که خدای متعال با همه حقارت این بنده حقیر مسئولیت سنگینی رو بر دوش او گذاشته، احساس میکنم و احساس میکنم که بایستی ذهن مردم را نسبت به این مطالبی که میفهمم روشن کنم. البته اگر کسی اطلاعات بیشتری داره، فهم بهتری از مسائل داره، جور دیگری میفهمه، او هم فهم خودش براش معتبره. اونچه من میفهمم اینهاست. سه هدف مرحله‌ای و مقطعی را امروز دشمن تعقیب میکنه. یکی عبارت است از تخریب وحدت ملی. تخریب وحدت ملی، این یک پارچگی ملت ایران رو بشکنن و تخریب کنن. دوم، تخریب ایمان و باورهای کارساز در دل مردم. این ایمانها و باورها و اعتقاداتی که این ملت را از یک ملت عقب افتاده توسری خور تبدیل کرد به یک ملت پیشرو و شجاع و میداندار در دنیا که امروز هست به حمدالله. خب این حرکت با یک اعتقاداتی انجام گرفت، با یک باورهای انجام گرفت. بدون این باورها که انسان حرکت نمی کرد، این ملت پیش نمی رفت. این باورها رو در ذهن او تخریب کنه، این دوم. سوم، تخریب روح امید، تخریب آینده در ذهن مردم. سه تا تخریب: تخریب وحدت ملی، تخریب باورهای کارساز و مقاومت بخش، تخریب روح امید. سه تا تخریب سر کنید. وقت تکبیر حالا نیست. و اسم این تخریب ها رو هم میگذارن اصلاح. اینم توجه بکنید، هر کاری که در راه این تخریب ها دشمن انجام میدهد، کار به این دوستان غافل و خودی های غافل ندارم ها، بحث من بر سر دشمن است که سلسله جنبان این حرکت مربوط است به بیرون از این مرزها و در داخل مرزها هم اون کسانی که اساس کار دست اونهاست، اونها دشمنانند، مثل جبهه قاسطین که من سال گذشته در مورد امیرالمومنین عرض کردم. سه جبهه در مقابل حکومت علوی وجود داشت: قاسطین و مارقین و ناکتین. مارقین و ناکتین جبهه داخلی بودن، جبهه خودی بودن، منتها خودی های فریب خورده، خودی های به دام افتاده، یا به دام ثروت طلبی خودشون، مقام خواهی خودشون، عقده های خودشون، یا به دام جهالت ها و حماقت ها و تعصب های خودشون. اما جبهه قاسطین جبهه دشمن بود، جبهه آشتی ناپذیر بود، با علی آشتی بکن نبود. آمدن به امیرالمومنین عرض کردن که یا امیرالمومنین، بگذارید جناب معاویه بن ابی سفیان بمانه حالا در رأس حکومت چند سباهی. حضرت فرمود نه، اگر من حاکمم او نمیتوانه استاندار این حکومت باشه، باید بیاد کنار. اونها امیرالمومنین را تخطئه کردن، گفتن بی سیاستی کرده. بعضی از نویسندگان تا امروز هم حتی میگن امیرالمومنین بی سیاستی کرد، اما خودشون بی سیاستن. امیرالمومنین بسیار پخته عمل کرد. برای اینکه معاویه ابن ابی سفیان جناب طلحه و زبیر نبود که اگر چنانچه اون امتیازی را که میخواست بهش میدادن او ساکت میرشد، نه، اون جبهه، جبهه قاسطین، جبههی بود که با جبهه علوی نمیساخت، در هیچ شرایطی نمیساخت. هرچه او میرفت عقب، این قدم میامد جلو. نقطه تلاقی با هم نداشتن جز در میدان جنگ. امیرالمومنین اینو میدانست، ولذا اون وقتی که جبهه قاسطین بعد از شهادت امیرالمومنین، تا زمانی که علی سر کار بود، اینا هیچ کار نتوانستن بکنن، همیشه شکست خوردن. اما وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید که شهادت علی هم به دست اون گروه های دیگه بود، اون گروه های متعصب عقده‌ای بدفهم کچفهم فریب خورده نه بیگانه اونچنانی، اما وقتی امیرالمومنین به دست اون گروه های شبه خودی به شهادت رسید، اون بیگانه ها قاسطین حکومت را گرفتن، با گذشت چند سال نشون دادن که ایدئال اونها در حکومت چیست. حکومت حجاج ابن یوسف در همین صوفه به وجود آمد، حکومت یوسف ابن عمر ثقفی به وجود آمد، حکومت یزید ابن معاویه به وجود آمد. معلوم شد که اون جریان جریانی نیست که بتواند در یک نقطه با جریان علوی تلاقی بکند، اصلا اینجوری نبود. امروز هم عیناً همون جور است. جبهه دشمن غیر از اون آدم غافلی است، حالا یه آدمی که خودی هم هست بیچاره، منتها دچار غفلت میشه، دچار اشتباه میشه، دچار فریب میشه، عقده‌ای پیدا میکنه، کینه‌ای پیدا میکنه بر اثر یک حادثه‌ای، در مقابل نظام میسته، در مقابل سخن حق میسته، در مقابل امام میسته و راه امام. این اون دشمن اصلی نیست، این یه آدم فریب خورده، این آدم قابل ترحمه. دشمن اصلی اون کسیست که پشت سر این قرار میگیره، خودش رو نشان نمیده. در داخل کشور خودش رو نشان نمیده، در خارج کشور چرا؟ در جبهه جهانی، در جبهه بین المللی به عنوان یک عضو وفادار به سازمان جاسوسی سیای آمریکا یا موساد صهیونیست ها چرا؟ کاملا چهره او آشکاره، حرفم میزنه، حقایق رو هم میگه، حقایقی که برای او انگیزه هایی که او داره برای مبارزه با اسلام و مسلمین بیان هم میکنه. اما اون دنباله او که در داخل کشور است، خود را دم چک اقتدار حکومت قرار نمیدهد، میداند که این حکومت حکومت مقتدری است، حکومتی که متکی به آراء مردم است، متکی به محبت مردم است، متکی به ایمان مردم است. یه چنین حکومت حکومت مقتدری است، میترسن از این حکومت، خودشون رو جلو نمیدن، حرفشون را با یک واسطه، با دو واسطه، با سه واسطه، از زبان آدمهای غافل میزنن. آدمهای غافل، یک وقت ببینید طرف یک روحانی است اما غافل، فریب خورده، بیخبر، یا یک دانشجوست اما اسیر احساسات شده، نیندیشیده، یا یک فرد معمولی حتی انقلابی است اما زمان را نشناخته، دشمن را نشناخته، یا احیانا دچار یک عقده‌ای، یک شیره‌ای شده. حرف از زبان این خارج میشه، اما این بیچاره حرف خودش نیست، حرف خودش نیست، حرف دشمنه. دشمن اونیست که قد بدت البغضاء فی افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. دشمن اون کسیست که برای این انقلاب نه فقط دل نسوزانده است، بلکه حتی در مقابل این انقلاب در برهه های از زمان شاید ایستاده است. بعضیشون در مقابل انقلاب در زمان رژیم پهلوی ایستادن، بعضیشون بعد از آنی که نظام اسلامی سر کار آمد تخریب کردن، خرابکاری کردن، بعضیشون مدتی رو ترسیدن، کنار رفتن، خود رو مخفی کردن، بعد که حالا یک فرصتی براشون پیش آمده، خیال میکنن یک فرصتی هست، گفت این مار از او کی مرده است، از پی بیالتی افسرده است، از پی بیالتی افسرده بودن، بعد یه آفتابی به تنشون خورد، حالا خیال میکنن که الان میدانیست که بتوانن نیش بزنن، وارد میدان میشن، منتها بازم مارگونه، بازم مارگونه. خب این عوامل، اینان هدف ها، این چیز چیزیست که عرض کردم. تخریب وحدت ملی اساس کار یکی اینه، این اتحاد عمومی ملت را بگیرن. خب ملت ما شما میدانید این ملت بزرگ، عوامل تجزیه در داخل این ملت منتفی نیست، مفقود نیست. اختلاف زبان در مواردی هست، اختلاف فرض بفرمایید که مناطق جغرافیایی هست، قشرهای مختلف، اما ملت رشید ایران از قبل از انقلاب و در جریان انقلاب تا امروز این وحدت یک پارچه خود را، این یک پارچگی را بر همه عوامل تفرقه ترجیح داده است و علی‌رغم دشمن توانسته است اتحاد و یک پارچگی خود را در همه میدان‌های حساس حفظ کند. بر اثر همین یک پارچگی در جنگ پیروز شد، بر اثر همین یک پارچگی دولت‌های ما هر کاری که توانستن بکنن، هر پیشرفتی در زمینه‌های سازندگی و حمدالله تا امروز داشتن به خاطر همین یک پارچگی مردم بوده است. دشمن نمیتوانه این رو ببینه، برای دشمن آرزوست که بتواند قشرها رو در مقابل هم قرار بدهد، روحانی رو از یک طرف، دانشگاهی رو از یک طرف، بازاری رو از یک طرف، کارگر رو از یک طرف، کشاورز رو از یک طرف، قشرهای جوان را از یک طرف، قشرهای میانسال را از یک طرف، هر کدام را با انگیزهی، هر کدام را با شعاری سرگرم کنند، به دیگران بدبین کنند. اگر در جامعه نقاط ایمنی بخشی هم وجود دارد که مردم به آنها همه اعتماد دارند و در اختلافات به آنها مراجعه می کنند و آنها اختلافات را برطرف می کنند، این نقاط را هم بمباران کنن، دشمن این را میخواد. لذا شما الان میبینید ایادی دشمن در تبلیغاتشون، چه در رادیوهای بیگانه، چه در ادامه اون رادیوها در داخل، در بعضی از رسانه‌های داخلی مرتب حرفهایی میزنن، کارهایی میکنن که اینجور به احساس بشه که یک تشنج عظیمی وجود دارد، یک تشنج سیاسی وجود داره، در حالی که واقعیت این نیست. نگاه کنید بعضی از این رسانه های داخلی رو، متاسفانه عرض میکنم اینا همشون بیگانه نیستن، بعضی چرا؟ بعضی مال اون دشمنان، بعضی مال اون دشمنان، البته اینا رو هم میشناسید، همش هم فریاد میزنن که اختناق هست. حالا نمیفهمن که همین فریادی که میزنن اختناقه، این اونها رو بیشتر رسوا میکنه، برای خاطر این که هر روز داره حرفای اونها منتشر میشه، دروغهاشون، خلافهاشون، سخنان تشنج آفرینشون، دستگاه ها هم میبینن، مادامی که یک جرم مشخصی رو مرتکب نشده باشن کسی به کار اونها کاری ندارد، حرفاشون رو میزنن، در واقع خودشون رو تخطئه میکنن، خودشون رو تکذیب میکنن، اما هستن، سعی میکنن فضا رو آشفته، مقشوش، متشنج، ناآرام جلوه بدن، در حالی که چیزی نیست. دانشجو در محیط دانشگاه خود نگاه میکنه، ببینه نه آقا، کلاس های درس مشغول کار است، آزمایشگاه مشغول کار، امتحانات بر سر جای خود هست، کاسب توی محیط کسب خودش نگاه میکنه، کارگر تو کارخانه خودش نگاه میکنه، روحانی توی مدرسه خودش، حوزه خودش نگاه میکنه، همه چیز در جای خودشه. اما اونچنان وقتی به تیتر فلان روزنامه نگاه میکنن، گویی که الان اینجا یه تشنجی هست. اون کارشناسای خارجی هم بیچارها به همین تیترها نگاه میکنن، به طمع میافتن، باور میکنن، اونا که نیستن نزدیک ببینن چه خبره. پس یکی از اهداف امروز اهداف دشمنان که از طریق همین روش‌های تبلیغی و رادیوهای مزدور، رادیوی آمریکا، رادیوی انگلیس، رادیوی صهیونیستا، رادیوهای آمریکا باید گفت و رادیوهای صهیونیستا باید گفت و از طریق دنباله‌های کم ارزششون در داخل دنبال میشه. این یک. دومی هم گفتیم تخریب باورها. باورها، ببینید عزیزان من، همه انسان‌ها در هر مرحله‌ای که مشغول یک فعالیتی هستند، این حرکت جسمانی اونها، حرکت ذهنی اونها، این همت اونها ناشی از یک باورهایی است. اون سربازی که در میدان جنگ مشغول جنگیدن با دشمن است، یک باورهایی دارد، یک اعتقاداتی او رو به این کار وادار میکنه. این اعتقادات اگر از اون بگیرن، اون که تا حالا مثل یک گلوله سوزانی به سینه دشمن مینشست، تبدیل میشه به یک موجود سردی، میفته اون گوشه کنار. اعتقادات و باورها اینجورن. باورهای اسلامی، اعتقاد به پاداش الهی، اعتقاد به حقانیت اسلام، اعتقاد به حقانیت احکام قرآنی، اعتقاد به حقانیت ملت ایران، اعتقاد به مظلومیت ملت ایران در مقابل دشمنان متجاوز، در مقابل آمریکا، این عواملی بود، باورهایی بود که این ملت را به حرکت واداشت. رژیم دژخیم بسیار فاسد پهلوی را از سر راه برداشت، رژیم سرکوبگر پهلوی را نابود کرد، نظام اسلامی را بر سر کار آورد، دشمنان را دستشون را کوتاه کرد. همین باورها بود، همین باورها بوده است که 20 سال است این ملت در مقابل همه توطئه‌های دشمن توانست مقاومت کند. هدف دشمن چیست؟ هدف دشمن این است که این باورها را از مردم بگیرد. البته کار آسونی هم نیست، اونا هم خیال میکنن که توانستن. من حالا عرض خواهم کرد، البته قصه هایی وجود دارد، غمهایی هست، نه این که نیست، اما بشارت های الهی خیلی بیشتر است. من حالا در پایان عرایزم عرض میکنم بشارت های الهی را. بشارت های الهی خیلی زیاده. اونا اشتباه میکنن، خیال میکنن که توانستند یا خواهند توانست. نه، این ملت اون ملتیست که در طول قرنهای متمادی، ملت ایران عرض میکنن، در طول قرنهای متمادی در میان همه ملتهای مسلمانی دیگر، پرچم معارف اسلامی، پرچم فقه اسلامی، پرچم حدیث اسلامی، پرچم فلسفه اسلامی، پرچم عرفان، پرچم تفسیر به دست این ملت بوده. این واقعیت‌های فرهنگی و سابقه تاریخی ملت ماست. این اون ملتی است که در طول 50 سال دین ستیزی برنامه ریزی شده دوران پهلوی نتوانست این ملت را از دین جدا بکند. در همون وقتی که خیال میکردن نسل جوان این ملت را به کلی تباه کردند و فاسد کردند و بیدین کردند، همین نسل جوان دنبال یک مرجع تقلید، دنبال یک عالم ناطق، دنبال یک روحانی پارسا و الهی راه افتاد، همه اوضاع را علیه دشمنان عرض کرد. این چنین ملتی است، اونا خیال میکنن، اما تلاششون رو دارن میکنن. هدف اونها اینه، اونا هدفشون اینه. اگر میبینید که درباره موضع جمهوری اسلامی نسبت به صهیونیستا این همه تلاش میشود، این برای این است که یک واقعیتی را انکار کنن. حالا من راجع به مسئله صهیونیسم و دشمن صهیونیستی و مسئله اسرائیل و موضع خودمون انشالله اگر فرصتی بود در یک روز دیگه صحبت خواهم کرد مفصلا. بنده که رها نمی کنم این مسئله رو، که خیال کردن که حالا بیان چهار کلمه توی چهار تا تیتر روزنامه یا شبه روزنامه بنویسن قضیه تمام خواهد شد. این ملت گریبان اون کسانی را که مدافع خیانت به ملت فلسطین و خیانت به اسلام خواهد گرفت. سیاسی را، باورهای اسلامی را آمریکایی ها 20 ساله بدون تعارف مرتب دارن علیه این ملت حرف میزنن، اقدام میکنن، کار میکنن، میگنم که ما با این نظام دشمنیم، ما با این دین دشمنیم، با این جهتگیری دشمنیم، چون منافع ما را در منطقه تهدید کرده است. منافع ما یعنی چه؟ یعنی ما یک روزی در این کشور همه چیز دست ما بوده است، این نظام اسلامی و این جوانای مسلمان و این آخوندای مسلمان و این بساط اسلامی آمدن دست ما را از نفت، از نمیدونم منابع طبیعی، از ارتش، از چه کوتاه کردن. ما داریم به خاطر این مبارزه میکنیم. یعنی اینقدر شرم هم نمی کنن که نگن ما هدفمون این است که منافعمون رو بخواهیم در ایران باز بیابیم. خب دیگه دشمنی از این بالاتر، از این واضحتر، دشمنی علیه یه ملت از این واضحتر. حالا اون آقا بعد داره با یک قلم نارسای ناقص پوسیده خود بخواد اثبات کنه که نخیر، آمریکا دشمن ملت ایران نیست، دشمن منافع ملت ایران نیست، دشمن ما نیست. ما بایستی مثل بقیه دنیایی که بقیه دولت‌ها یا عناصری در دنیا که تسلیم قدرت آمریکا شدن، عتبه آمریکا رو بوسیدن، ما هم باید بریم در مقابل زانو بزنیم. ملت ایران شما خیال میکنید این چیزها رو رها خواهد کرد؟ این فکری که امروز بر این ملت حاکم است یک فکر سطحیست. مگر اون اندیشه‌ای، اینو همه توجه کنن، دشمنای ما توجه کنن به این نکته. من خطابم در این حرف بیشتر به دشمنان ماست در اطراف دنیا. اون اندیشه‌ای که یک ملت مثل یک اقیانوس بر اساس اون طوفانی می‌شود، 20 سال برای آن مبارزه می کند، قریب به 20 سال مبارزه می کند تا به پیروزی می رسد، بعد بر اساس آن 20 سال مقاومت می کند، صده ها هزار جوان خود را در این راه قربانی می کند. فکری، اندیشه‌ای که برای یک ملت اینقدر عمیق است، چیزیست که شما بتوانید به این آسانی این از این ملت بگیری؟ اینقدر کارشناس های شما، کارشناس های اطلاعاتی ابله و سطحی نگر و ساده لوح هم شما ندیدید؟ اون روزی که در همه چیز این ملت مسلط بودید، این دانشگاه دست شما بود، این حکومت دست شما بود، شاه تو مشت شما بود، دولت، نخست وزیر، وزرا برکشیده خود شما ها بودن، هر چه میخواستید در این مملکت تو روزنامه ها نوشته میشد، هر سیاستی میخواستید اتخاذ میشد. یک روحانی جرأت نداشت در گوشه فلان مسجد علیه آمریکا یک کلمه حرف بزند، اگر حرف میزد میبردن زندان. البته روحانیون جرأت میکردن، میگفتن، زندانش هم میکشیدن، اما اختناق تا این حد بود. اون روز همین روحانیت، همین دین، همین ملت مسلمان، همین جوانهای مؤمن توانستن اون بلای تاریخی رو بر سر شما آمریکایی ها در بیارن. این کشور با این عظمت رو از چنگ شما بکشن بیرون. امروز که قدرت متعلق به این اسلام است، قدرت مال این جوان هاست، همه چیز در دست اسلام است، امروز شما خیال میکنید خواهید توانست بیایید این ایمان را، این دین را از مردم بگیرید؟ زهی خیال باطل، زهی اشتباه در فهم، در برداشت، که همیشه خوشبختانه دشمنان ما همیشه چوب اشتباهات خودشون رو خوردن، این بار هم چوب اشتباهات خودشون رو میخورن. منتها ما، من و شما باید حواسمون جمع باشه، من و شما باید غفلت نکنیم. فقط تنها توصیه‌ای که من دارم عدم غفلت است. جوانها غفلت نکنن، روحانیون غفلت نکنن، بزرگان غفلت نکنن، کوچکان غفلت نکنن، قشرهای مختلف غفلت نکنن از توطئه دشمن. غفلت که نباشد، خدای متعال هدایت خواهد کرد، روشن خواهد کرد راه را، و راه روشن است. خب حالا واقعیت چیست؟ عرض کردم قصه هایی هست. من اصلا نمیخوام قصه ها و غم ها را هرگز مطرح بکنم. به حمدالله غمگسار داریم. خدای متعال و اولیاء او بهترین غمگسارند. در همه مراحل زندگی اینجور بوده، امروز هم همونجور است. اما اگر من فقط یک اشاره بخوام بکنم، غم بزرگ این است که بعضی، همونطور که قبلا اشاره کردم، بعضی عناصری که هیچ سودی در سلطه آمریکا بر این کشور ندارن، برای سلطه آمریکا بر این کشور تلاش میکنن. هیچ سودی هم ندارن، متا رو غفلت، رو اشتباه، روی ضعف ها، روی عقده ها. اشخاص مختلفن البته، بعضی ها یه عقده ای دارن، بعضی ها یه کینه ای دارن، بعضی یک گله ای از کسی دارن، برای خاطر دستمالی قیصریه را آتش میزنن، برای خاطر یک دشمنی شخصی، یک کینه شخصی، یک محرومیت از فلان مسئولیتی که مایل بوده بهش بدن و مثلا نشده، یک اشتباه در فهم، میبینید که یک حرفی میزنن، یک اقدامی میکنن، یک موضعی میگیرن، یک کاری میکنن که به ضرر تمام میشود. این مایه قصه است. در خدمت دشمن قرار میگیرن. بدانید این رادیوهای بیگانه با میلیون ها دلار صرف و خرج اینها راه میفتد، پول صرف اینا میکنن. اینها هدف دارند از اینکه این تبلیغات رو میکنن، میخواهند افکار عمومی کشورهای مخاطب خودشون را تحت تاثیر قرار بدن. هدفشون اینه. خب اینا بی خودی که نمیان از یک شخصی، از یک کسی، از یک حرفی، از یک جریانی این جور دفاع بکنن. هر آدم عاقلی تا دید دشمن داره براش کف میزنه، باید به فکر فرو بره، بگه من چه غلطی کردم، من چه کار کردم که دشمن داره برای من کف میزنه. باید به خود بیاد. این قصه است، این مایه قصه است که بعضی کف زدن دشمن را خوششون میاد. همیشه اگر گلزن مهاجم ما توی میدان فوتبال اشتباهاً به دروازه خودش بزنه، گل بزنه، کی توی اون میدان کف خواهد زد؟ طرفداران تیم مقابل، مخالف. حالا شما وقتی میبینی که دشمن داره برات کف میزنه، باید بفهمی که توی دروازه خودی گل زدی. ببین چرا زدی، ببین چرا کردی، ببین چه اشتباهی کردی، ببین مشکلت کجاست. بگرد مشکل خودت پیدا کن، توبه کن. من توی این ماه رمضان از همه کسانی که این خطای بزرگ را در مقابل ملت ایران کردند میخوام توبه کنند، در مقابل خدا، در مقابل اسلام. نبادا خیال بشه که این خطا در مقابل شخص این بنده حقیر، نه، بنده که کسی نیستم، بنده هیچ اهمیتی ندارم، هیچ، اینه بدانن همه، هیچ ادعایی هم ندارم، هیچ دلبستگی هم ندارم به مسئولیت و اقتدار. البته مایه افتخاره برای هر کسی که بتوانه خدمت کنه به این مردم، اما تهی بستگی نیست، اونایی که باید بدونن میدونن. دل انسان غمگین میشه و میشکنه به خاطر اینکه چرا کسانی که نان انقلاب رو خوردن، نان اسلام رو خوردن، نان امام زمان رو خوردن، دم از امام زمان زدن، دم از ائمه معصومین زدن، حالا جوری مشی کنن که اسرائیل و آمریکا و سیاه و هر کسی با اسلام دشمنه در هر گوشه دنیا براشون کف بزنه، این انسان رو قصه دار میکنه. ولی خواهش میکنم ولی به شما عرض بکنم بشارتهای الهی انقدر زیاد است که هر غمی را از دل پاک میکنه. بشارتهای الهی خیلی زیاده. نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلابها، همه فکرها، همه جریانهای گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن. ریزش در کنار رویش. شما به صدر اسلام نگاه کنید، شما ببینید اون کسانی که از امیرالمؤمنین در دوران غربت اسلام و غربت علی دفاع کردن اینا کیا بودن؟ اینا سابقه دارای اسلام نبودن. سابقه دارای اسلام جناب طلحه و جناب زبیر و جناب سعد بن ابی وقاص و اینا بودن. اینا بعضی علی رو تنها گذاشتن، بعضی در مقابل علی ایستادن. اینا ریزش ها بودن. اما رویش کدامه؟ رویش عبدالله ابن عباس هست، محمد ابن ابی بکر هست، مالک اشتر هست، میثم تمار هست. اینا رویش هست، اینا رویش های جدید هست. اینا که زمان پیغمبر نبودن، اینا در همون دوران قربت اسلام رویدن، اینا نهالهای تازن. شما ببینید یک مالک اشتر تو همه تاریخ اسلام چقدر مؤثره. بله ممکنه کسانی ریزش پیدا کنن که مایه تأسف. البته امیرالمومنین وقتی شمشیر زبیر رو بهش دادن گریه کرد، گریه داره، همونجور که گفتم قصه داره، قصه داره که کسانی ریزش پیدا کنن که یه روزی پای سفره انقلاب، پای سفره امام زمان، پای سفره قرآن و اسلام نشستن، نان و نمک اسلام رو خوردن. این قصه داره. اما در کنار اون ریزش ها مالک اشترها هستن، عبدالله ابن عباس ها هستن، امیرالمومنین هر جا در این میدان های جنگ احتیاج به زبان داشت عبدالله ابن عباس میرفت امیرالمومنین را یاری میکرد. هر جا احتیاج به شمشیر داشت مالک اشتر بود و مثل مالک اشتر، مثل عبدالله عباس، مثل محمد ابن ابی بکر، مثل این رجال، نه یکی، نه 10 تا، نه 1000 تا، هزاران بودن. اینجوری بود. اینجور نیستش که شما خیال کنید که حالا 4 تا آدمی که از راه برگشتن نیروشون تمام شد، این معناش این است که این گردونه عظیم نیروش تمام شده است. نه آقا، در بین راه بعضی ها قفشون تمام میشه، بله ضعیفترا و تدرا آذوقشون تمام میشه. یه نفری از مشهد حرکت کرده بود بره کربلا با یک کاروانی به خواجه عواسل که رسیدن، کسانی که رفتن مشهد میدونن خواجه عواسل کجا، گروه آقا ما که خرجیمون تمام شد. بعضی ها خواجه عواسل خرجشون تمام میشه، بعضی بین راه خرجشون تمام میشه، بعضی یه خورده میان بعد خرجشون تمام میشه. این همون ارتجاع است، این همون برگشتن است، این افتخار نیست، این ننگ است، این بریدن است، این از راه موندن است. اما مثل الم تر ان الله کیف ضرب الم تر کیف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت و فراها فی السماء، ریشه مستحکم، شاخه ها روز به روز داره همینطور زیادتر میشه. توتی اکلها کل حین به اذن ربها. این رویش جدید هم هست که درباره این ریزش ها و رویش ها از دیدگاه جامعه شناختی، از دیدگاه روان شناختی جا داره، از دیدگاه تاریخی جا داره که محققین بشینن کار کنن، بحث کنن، که بحث های بسیار مهمی است که متاسفانه من مجالش رو ندارم. و من به شما عرض بکنم امروز عمده قوای حیاتی این کشور در اختیار اسلام و انقلاب، اساسی ترین پایه های قدرت در این کشور یعنی مردم، دلبسته اسلام، دلبسته انقلاب، دلبسته راه امام، دلبسته ارزش های الهی به اسلامی هستند. جوان اینجوره، دانشجو اینجوره، قشرهای غیر جوان اینجورن، روحانیون اینجورن، کسبه و متوسطین اینجورن، کارگرا، قشرهای مختلف مردم اینجورن، اکثریت، دستگاه اداره کننده کشور اینجوره، رؤسای کشور اینجورن. به حمد الله رؤسای کشور، رؤسای سه قوه در خدمت اسلام، برای اسلام. بد نیست من برای اینکه خب بدانن همه، واقعا خیلی چیزها رو بعضی ها نمیدانن، دشمنان هم جور دیگری قضایا رو منعکس میکنن، بد نیست که همه بدانن این چیزها رو که ما عرض بکنیم. خب در انتخابات ریاست جمهوری دو سال قبل از این، دوم خرداد، ملت ایران یه حماسه بزرگی درست کردن، 30 میلیون نفر پای صندوق ها آمدن. تا قبل از این که روز انتخابات بشود، رادیوهای بیگانه هر چه توانستن علیه این انتخابات حرف زدن، هی گفتن تقلب خواهد شد، هی گفتن چنین خواهد شد، هی گفتن چنان خواهد شد، برای اینکه مردم رو دل سرد کنن. هدفشون این بود ها. اگر شما نگاه کنید به مجموعه ها و بولتن هایی که رادیوهای بیگانه رو در اون 3-4 ماه منتهی به انتخابات دوم خرداد برنامه پخش کردن، خیلی حقایق روشن خواهد شد. جوری حرف می زدن که مردم رو دل سرد کنن، که مردم نیان پای صندوق های رای. خب مردم به حرف دل سوزان خودشون گوش کردن، آمدن وسط میدان، 30 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردم. خب خیلی واقعا حرکت عظیمی بود، موفقیت بزرگی شد برای ملت ایران و برای نظام جمهوری اسلامی. به مجرد این که این انتخابات تمام شد و معلوم شد که جمعیت زیادی آمدند و رئیس جمهور منتخب مشخص شد و اینها، جوری رادیوهای بیگانه لحنهاشون رو برگردوندن، انگاری دوم خرداد رو اونا را انداختن، انگاری دوم خرداد مال اوناست. تا حالا هم هنوز راه نکردن ها. تا الان هم که 2 سال میگذره، 2 سال و نیم تقریبا، همچنان همون جور دارن حرکت میکنن، تبلیغات کردن، حرف زدن راجع به رئیس جمهور محترممون، مطالبی گفتن. من این نکته خاطره رو میخوام عرض بکنم. در همون روزهای اول دوم بعد از انتخابات بود که جناب آقای خاتمی رئیس جمهور عزیزمون از من وقت ملاقات خواستن، آمدن با من ملاقات کردن. من به ایشون یه جمله‌ای رو گفتم، گفتم که من نمیدونم شما تو این چند روز گرفتار مسائل انتخابات بودید، فرصت کردید این رادیوها رو گوش کنید یا نه، اما من گوش کردم. این رادیوها دارن اینجور وانمود میکنن که حرکت دوم خرداد یک حرکتی بود بر ضد انقلاب، بر ضد امام، بر ضد اسلام. اینجور میخوان وانمود کنن، تبلیغات دیگه، روش های تبلیغاتی است، دارن اینجور حرکت میکنن. من توقعم از شما اینه، یا مایلم که شما در همین اولین صحبتی که خواهید کرد بزنید تو دهن اینها، تو دهنی بزنید به این تبلیغات، نشون بدید که نه، قضیه اینجور نیست، راه راه امام است، راه راه انقلاب است. بعد از 3-4 روز ایشون یه مصاحبه مطبوعاتی داشتن، بعد با من ایشون ملاقات کردن مجددا، گفتن که من در حال اون مصاحبه مطبوعاتی چیزایی در ذهنم آماده کرده بودم که بگم، همش از یادم رفت. تنها چیزی که به یادم بود همون حرف شما بود که گفتید بزن تو دهن اینها، و ایشون در اون مصاحبه زد تو دهن اونها. و تا امروز هم به حمدالله رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، مسئولان کشور موضع انقلاب را، موضع امام را، موضع اسلام را، پایبندی به ارزش‌های اسلامی را هر روز تکرار می‌کنند. این مایه افتخار ماست. این خودش یکی از چیزهای وسائل وحدت بخش، یکی از چیزهایی که می‌تواند دلها را به هم در سطح کشور نزدیک کنه همینه. این که بنده مکرر عرض می‌کنم که دلها باید با هم انس پیدا کند، وفاق پیدا بشود، جریانها به هم نزدیک بشوند. انتخابات در پیش است. حالا من انشاءالله در باب انتخابات مفصل حرف خواهم زد. انتخابات، تنها چیزی که من حالا درباره انتخابات عرض میکنم این است که این انتخابات باید مثل انتخابات دوم خرداد مایه سربلندی و افتخار این ملت بشود و حضور مردم در پای صندوق های انتخابات توطئه های دشمن را باید بشکند. خدای متعال را سپاسگزاریم بر اینکه الطافش، فضلش، رحمتش، هدایتش دستگیر این مردم است. همطور که عرض کردیم، مسئولین کشور، آحاد مردم، امت حزب الله، این جوانهای مؤمن، این بسیجیها، این آحاد قشرهای مختلف، اینها در خدمت اسلام و مترصد لحظه نیاز اسلام و مسلمین هست، مترصد لحظه نیاز، و در میدان خواهند بود. به حمد الله امروز قدرت اسلام و نظام اسلامی به شکل طبیعی از همیشه گذشته بیشتر است و متکی به عواطف مردم، پشتیبانی مردم، فکر مردم، حمایت مردم و آراء مردم است. به خدای متعال این لطف و رحمت را انشاءالله بر سر این ملت مستدام خواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نثار روح مطهر امام راحل یادگارانش، شهید بزرگوار آیت الله دکتر محمد مفتح رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.
الله اکبر،
الله اکبر.
اقامه نماز جمعه به امامت پیشوای امت اسلامی، مقام عظمای ولایت و مرجعیت حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای مقتدی.
اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن